منبر داشته.
نه خودش منبر بوده.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری محمد کنیم.
اللهم صل علی محمد و محمد.
انشالله خدای سبحان ایامی رو که در پیش داریم که ماه رجب است و ولادت امیر مؤمنان علیه السلام و بعدش هم ولادت های بعدی همینجور پی در پی جذبه های رحمانی الهی است، انشاءالله بهره مند باشیم. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
انشاءالله خدای سبحان عاقبت هممون رو ختم به شهادت بکنه. صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.
بحثی که در محضر دوستان بودیم در جلسه گذشته آغاز شد، بحث عرض اعمال بود که بیان شد در این که طبق اون آیه شریفه که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اون آیه شریفه بیانش بر این بود که عمل انسان رو حتما سیر الله، عرض کردیم سم سینه آینده نیست، سینه تأکید بود که اگر یادتون باشه، نه آینده که به عنوان بعدها باشه، نه این سیر الله یعنی حتما خواهند دید عمل شما را که خدای سبحان و رسول خدا و المؤمنون. این بحث رو در جلسه گذشته مقدارش رو عرض کردیم و روایاتی رو هم ازش، یه چندین روایتی تقریبا از این بحث خونده شد. بحث عرض اعمال به چند بحث مرتبط میشه و یه بحث کلیدی است که ارتباطات مختلفی با ابحاث دیگه پیدا میکنه، از جمله با بحث قیامت مرتبط میشه که بحث شهدا و شهادت بر اعمال یه بحث مهمه که با عرض اعمالی که در دنیا محقق میشه یه ارتباط کاملا چی داره؟ مستقیمی داره. با بحث عرض اعمال سلام علیکم ورحمت الله در لحظه وفات انسان هم کاملا مرتبطه، ما یعاین و عند الموت، با این بحث هم کاملا مرتبطه، چون در لحظه موت انسان حضرات معصومین رو میبینه و همه اعمالش با ارتباط با اونها یک جا یا باعث محبت اونها میشه یا باعث بغض با اونها میشه. این هم در حقیقت همه انسان ها در لحظه موت. پس یه بار بحث در موقع شفاعت و شهادت بر اعمال، یه موقع در بحث ما یعاین و عند الموت، یکی در بحث خود علم امامه و علم پیغمبر در دنیا که ارتباط با امام و پیغمبر اکرم در دنیا به چه نحویه. یه بحث دیگه مرتبط با خود عمله که عمل چیه که اینها رؤیت میکنن. یه بحث دیگه مربوط به انسان شناسیه که انسان کیه که این ارتباط بین انسانها با در حقیقت نظام امامت و رسالت این ارتباطه، و همچنین چند بحث دیگه که حالا تو ضمن ابحاث انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. اینا نشون میده که فهم درست این بحث در چندین جا کمک انسان میکند. این گونه نیستش که فقط یه بحث جدا باشد، بلکه عده‌ای از بحث‌ها که روایات اینها با هم تناظر دارد، آیاتی هم که مرتبطه با این هست با هم تناظر داره و به هم نظر داره و هر کدام تفسیر دیگری رو میکنه و هر کدام از این بحث‌ها گوشه‌ای از بحث رو روشن‌تر میکنه که هر جا یه جایش مبهم باشه با توجه به ارتباط این بحث‌ها با هم دیگه می‌بینید اونها این رو روشن می‌کنن و اینم خودش یک کده. یه نکته دیگر هم هست که وقتی بحث رو به این صورت دیدیم، شاخه های بحث، ارتباطات بحث باعث منظومه تر شدن بحث میشه، جایگاه بحث رو روشن‌تر میکنه و یه بحث وقتی ارتباطات مختلفش دیده بشه باعث میشه که انسان جایگاه این بحث رو بهتر بفهمه و یه بحث رو فهمیده ولی میبینه ده ها بحث در کنارش براش روشن شده. اینا از باب این که بدونید که این بحث بحث مهم نیست، چنانچه بحث های دیگه هم همینجور بود. در کتاب انسان بعد از دنیا مرحوم علامه طباطبایی در فصل نهم انسان بعد از دنیا عنوان فصل شهدا یوم القیامه است. اما بحث این که چطور در یوم القیامه شهادت بر اعمال محقق می شود که اینا شاهدان اعمال هست، درسته؟ بیان میکند که این شهادت باید از دنیا چی شده باشه؟ محقق شده باشه و فهمیده شده باشه و سلام علیکم و رحمت الله. این شهادت چگونه باید فهمیده شده باشه؟ چی هست که فهمیده میشه؟ اون کسی که میفهمه چگونه میفهمه؟ این بحث رو اینجا مطرح کردن، مختصرش رو عرض میکنیم ان شاءالله تا بعد بقیه روایات بحث رو که در ان شاءالله محضرشون باشه. ایشون میفرماید که ذیل این فصل نهم در رساله انسان بعد از دنیا میفرماید که قد عد سبحانه اصنافا من الشهداء علی الاعمى یوم القیامه، که اصنافی از شهدا رو میشموره. و شهاده علی الشیء، شهادت چیه؟ هیه شهادت همون چی هست؟ شهوده. عرض اعمال با شهود یکیه، عمل که عرض میشود عرضه میشود او شاهد است، از طرف اعمال عرض اعمال است، از طرف اون کسی که برش عرض می شود شاهده بر عمل است. یعنی دوتا دو طرف یه بحثن،
شهادت میده قیامت،
او بعد وقت قیامت هم شهادت میده، اینجا شاهد است اونجا شهادت میده. پس بحث شهادت که میگیم همون عرض عمل است، که اینجا عرض عمل است بر او، او شاهد است بر این عمل، لذا بحثا به هم مرتبطه. بعد می فرماید که و شهادت و علشه هی تلقیه بالحضور و رؤیه، که این حتما با حضور و رؤیت دیده. و یسما تحملها و حکایتها، این که تحمل بکند این رو بیابد و بعد حکایت بکند اونجا که ادای شهادت بکند رو، که لاهما شهادت، اونجایی که ادا میکند شهادت است، اینجا هم که تحمل میکند شهادت است. لذا وقتی که میگن یک کسی شاهده یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که یک بار تو صحنه دیده حالا میاد تو دادگاه چکار میکنه؟ شهادت میده. پس دادگاه صحنه چی هستش؟ ارائه شهادت هست. اما قبل از او حتما باید قبلش تحمل شهادت کرده باشد، یعنی این اون چیز رو دیده باشد کاملا براش، این تو نظام بصری و با چشمی که باید دیده باشه تا اونجا بگه من اینو دیدم یا شنیدم اینجور شهادت بده. در اینجا میخواد عمل رو شاهد باشه. عمل خیلی لایه های تو در توی دارد، یعنی عمل ظاهری رو که همه شاهدن. اگر من مثلا یه مسجدی میسازم اینو که همه شاهدن، کافرم میبینه من مسجد رو ساختم. اما این که میفرماید که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، دیگران شاهد نیستند و این عمل رو براشون دیده نشده، این کدام عمله؟ این عمل ساختن مسجد یا عبادت که من نمازی خواندم روزه، اینا که بقیه هم سلام علیکم، اینا که بقیه هم شاهدن، اینا که منافق هم شاهده بر این، میتونه ببینه در بین ما باشه ببینه که ما چه کار کردیم. پس معلوم میشه این شهادت و این رؤیت و این عرضم از این سنخ نیست که عمل من رو قالبش رو عرض کنن بر امام معصوم که بگیم اینها رو میبینن. نه، این دیدن اختصاصی به امام معصوم ندارد، بلکه منافقی هم که در صحنه حاضر باشد میتونه این رؤیت رو داشته باشد. این رو مرحوم علامه میخواد بیان بکند. و من المعلوم ان الشهاده على الاعمال ليست على مجرد صور الظاهره بل على ما هي عليها من الطاعه والاستيان والسعاده والشقاوه. عملی که ما انجام میدیم یه رابطه با خفی ترین با سری ترین رابطه های وجودی من داره، حتی به طوری که گاهی خود من هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ولی اون حقیقت عمل که معلومه که این در حقیقت حسن نیست، که اون تو لایه خفی وجود انسانه که خود انسانم بر اون مطلع گاهی نیست. اگر مطلع نیست دلیل بر نیست که اختیاری نباشد، حالا بحث اختیاری جداست، اختیاری عمل انجام داده، ولی الان یحسبون انهم یحسنون، باور میکنه که داره کار خوب انجام میده، اما تو خفی ترین لایه هاش نشون میده که این چیه؟ اونجا شاهدن اینها، یعنی تمام لایه‌های عمل رو شاهدن. او و غیر از این یه عمل تو نظام ظاهری آثاری داره، تو نظام به اصطلاح مراتب عالم آثار متعددی این عمل دارد. غیر از اون لایه مبدئیتش، یه لایه مبدئیت دارد که به خفی و سر و اخفا میرسد،
از اون طرف این مبدعیتشه، یه نظام فاعلیش، از جهت فاعلی یه نظام غایی دارد عمل، تأثیری که این عمل میگذاره و اثری که داره، اثر این عمل یه لایه ظاهریش بر ما آشکار میشه که ما میبینیم مثلا این مسجدی که ساخته توش نماز میخونن، اما اینکه این مسجد منشأ چه برکات و خیراتی تو نظام باطن عالمه و این افراد که میان اونجا نماز میخونن در سری ترین لایه های وجودشون چه آثاری به جا گذاشته میشه و از اونها به چه کسانی میرسه که همینجور ادامه، اینا رو دیگه کسی شاهد نیست، اینا دیگه آشکار نیست، ولی اون در حقیقت خدای سبحان و رسول و مؤمنی که این عمل برش عرضه می شود تمام لایه های علت فاعلیش رو و تمام لایه های علت غایه این رو بر او در حقیقت عرضه می شود و او شاهد است. پس نگاه بکنید این عملی که عرضه عمل می شود بر امام معصوم یه منطقه عظیمی از وجود و مراتب وجود رو شامل می شه، چه در جهت علت فاعلیش چه در جهت علت غاییش، که از هر دو طرف این گستردگیش و عوالمش آشکار میشه. لذا عرض عمل اینجوری نیست که هر کسی تحملش داشته باشه، این کسی نیست که اگه میگه مؤمنون یعنی هر مؤمنی لایق این باشد که عرض عمل بشه. البته عرض عمل تشکیکی هم میتونه باشه، البته تشکیکی هم میتونه باشه، بعضی از مراتب این رو ممکنه بعضی از اولیاء جزئی تر هم بفهمن البته، اما به طور اطلاقیش رو فقط کی میفهمه؟ خدا و رسول و المؤمنون، که در روایت میفرماید مؤمنون ما هستیم، در روایت فقط اون اطلاقیش اونا میفهمن، اما مراتبی از این رو ممکنه بعضی از مؤمنین بفهمن اما در حد وجود خودشون، و الا لایه های اطلاقی او برای دیگران آشکار نمیشه. خب بعد میفرماید که من الطاعت و الاسیان و سعادت و شقاوه، تمام اینها تو این عمل دیده میشه، یعنی لذا خرسندی و ناراحتی حضرات بعد از اینکه عرض عمل میشه معلوم میشه، اون افق عمل رو دارن میبینن، فقط این ظاهر اولی عمل نیست که فکر کنیم با یه ظاهر آراسته اونها رو خوشحال میکنیم، نه اینجوری نیست، گاهی این ظاهر آراسته است اما ناراحتی اونها رو در پی داره، چون میفهمن که در مرتبه خفی و اخفا و سر این چی بوده، چقدر این اون باطنی ترین لایه‌هاش لجنهاشی هستش، خفا پیدا کرده، ظاهرش آب زلالیه اما تو لایه‌های باطنش لجن گرفته که به سرعت این چی میشه، هبتش آشکار میشه، هبتش آشکار میشه بعدها که میبینن اه یه جایی سر بزنگاه برید، سر بزنگاه ها میبینن این چی شد، چون اگر عمل صالح باشد منجر به بدی نمیشه، اگر یه جای انسان سرنوشتش به بدی میرسد مال این است که لایه‌های سابقش خدشه‌دار بوده، اونجا آشکار میشود که این بدی بوده. حتی عمل یکی از معانیش هم این است که در اون لحظه آشکار میشه که از قبل این چی بوده، باطل بوده، که اون چیزی که به ظاهر میواد یحسبون انهم یحسنون و هاذه الاوصاف، بعد میفرماد اذ هو قضیه القضاوه است، چقدر زیباست که این جریان عرض عمل اساسش و شهادت قضاوته، شهادتی که در دادگاه داده میشه او شاهد داره نحوه‌ای از قضاوت رو انجام میده که من دیدم که این کار رو کرد، دارم فعل و نسبت میدم. اونجا تو نظام سعادت و شقاوت عرض عمل یعنی قضاوت، یعنی در حقیقت امام هم اونجا چیکار میکنه؟ نظام ارتباط این و عمل و سعادت و شقاوت این و خوب و بد این رو با همین عمل چی میشه؟ محک میزنه و قضاوت میکند. از هو قضیت القضاوه و سی ما من احکم الحاکمین، اونی که احکم الحاکمین به سیر الله و خدا میبیند این عمل را، و حاضر الاصاف غیر ممکنت الاحراز، برای کسی پس به این راحتی امکان نداره که تمام لایه های عمل رو شاهد باشد، غیر ممکنت الاحراز الا ارتباط شاهد الا محتده حاضر الاعمال، اصل این اعمال، اون شاکلهی که این عمل ازش نشأت گرفته، که گاهی اون شاکله برای خود فرد انجام دهنده هم چیه؟ آشکار کامل و واضح نیست. لذا دارد تو دنبال آیه و ستنبه اکم چی؟ آیه شریفه دنبالش چیه؟ قل اعملوا سیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون
ستردون
الى عالم الغیب و الشهاده و ينبئكم بما كنتم تعملون، یعنی خود این شخص کی میفهمه؟ قیامت. سطرت دونه الى عالم الغیب و شهاده، بعد از این شما چی میشید؟ به عالم غیب و شهاده چی میشید؟ سطرت دونه الى عالم الغیب و شهاده، درسته؟ به اونجا. اما فیونبئکم به ما کنتم فیونبئکم، بله؟ فیونبئکم به ما کنتم تعملون، که اونجا به شما چی میشه؟ یونبئکم، یعنی خود شخص هم نمیدونه گاهی نتیجه عملش چقدره تو نظام فاعلی و نظام قائی. هم تو نظام فاعلی نمیفهمه از کجا نشأت گرفته، هم تو نظام قائی نمیدونه تا کجا این ادامه پیدا کرده. لزومی فرماید که و یونبئکم بما کنتم تعملون، اونجا یونبئکم به شما انباء میشود، بما کنتم به اون چیزی که عمل کردی. پس خود شخص شاهد بر عملش نیست. خیلی جالبه ها، یعنی خود شخص نمیدونه که این عمل چیست. سعیشو باید بکنه که افقهای عظیمی رو در نظر بگیره، اما این عمل چه موجی ایجاد خواهد کرد، چه کاری خواهد کرد و از چه لایه‌ای از مبدأ فاعلیش نشأت گرفته، خود شخصا براش آشکار نیست، ولی امام برش این آشکار است. همه اینها مهتد اصل، مهتد یعنی اصل، اصل این اعمال براش آشکار است، برای خود این شخص بعداً آشکار می‌شود. اینم خلاصه، ما نسبت به اعمالمون خدای سبحان نگذاشته تا کامل در قچی بشیم، مطلع بشیم. دو جهت دارد، اگر عمل ناصالحه باعث میشه که اگر میدیدیم مایوس میشدیم نتیجه عمل رو که چقدر زیاده، اگر عمل صالحه مغرور میشدیم که عجب من بودم که این موج رو ایجاد کردم، یک دفعه تو عالم غیب و شهادت من طوفان بپا کردم، من قوقا بپا کردم، من موج ایجاد کردم، این باعث میشه چی بشه؟ اما این عمل رو در حقیقت یه عمل ساده‌ای میبینه، همین باعث میشه که نسبت به عمل به صلاح یک امید واهی پیدا نکند. هرچند گاهی دیدن نتیجه به انسان شوق میده، شوق به عمل میده، اما معمولا اثر سوءش بیش از اثر حسنشه. لذا گاهی به انسان یه لایه‌هایشو نشون میدن، اما بیش از این گاهی ظرفیت نداره. اینم رحمت الهی است که همه عمل رو ما نمیفهمیم. یه نماز خوندن همین ظاهری نمیدونیم، همین نماز ظاهری هم چقدر اثر داره، همین نماز ظاهری نمیدونیم، یه کف نفس همین چقدر اثر داره، همین ها رو نمیدونیم چقدر اثر داره، اما تو عالم چه خواهد کرد، یعنی یا یک معصیت چه خواهد کرد. این در حقیقت عرض عمل همونجا بر حضرات معصومین همشون اون هم. حالا این بیان رو ادامه میدیم.
معرفت نیست.
بله.
عمق عمل ما تابع معرفت ما نیست.
چرا؟ اما در این حال بعضی از اعمال از مرتبه ظاهری ما نشأت گرفته، اما تو نظام قائی آثار رو به پا میکند که خود این شخص، مثلا عاشق عباس قمی رحمت الله علیه میگه من 10 سال برای سفینه زحمت کشیدم، سفینه طلبه ها، اما خب انقدر نگرفت، ولی 1 سال مثلا اینجور که تو ذهنم برای مفاتی زیز کردم، فکرم نمی کردم، ولی انقدر گرفت. یعنی این نگاهش این نبود که این فکر کرد اونی که سفینه طلبه ها رو آثار بیشتر به جا بذاره، خودش حالا نقل کرده، ولی این مفاتی دفعه چی شد؟ این هم کاریست که موج کار اینه، هرچند خودش این احتمال رو نمیداد. تازه این تو نظام چیشه؟ دنیایش که لایه ظاهریشه که ما میبینیم. گاهی انسان تو نظام معرفتیش کاری که داره انجام میده یه صفا و سادگی داره، خیلی هم ممکنه از یه عمقی نشأت نگرفته باشه. خدای سبحان گاهی برکتی به این میده که این برکت هم نتیجه عمل اینه، خود اینم احتمال نمیداد تا این مقدار جلو بره، اما اثر عمل اینه. بله، اگر از عمق معرفتی نشأت بگیره و این اثر ظاهری هم داشته باشد، ببین چقدر این میتونه چی ایجاد کنه، نتیجه داشته باشد. امام حسین علیه السلام در نظر بگیرید که هم از عمق معرفتیش این عمل نشأت گرفته، هم اثر ظاهری میشه کشتی که اسرع در نجات هست و همه در حقیقت بر این کشتی، با این کشتی اکثریت نجات پیدا میکنن، که این هم عمق عمل است از مبدعیت، هم در حقیقت توسعه در ظاهر است. که حالا امروز این مسئول اداره اوقاف میگفتش 60% اوقاف مرتبط با، میگفت مثلا این سرمایه عظیمی که تو وقف محقق 60%ش مرتبط با امام حسین علیه السلامه، بقیه 1200 مثلا چندین عنوان وقف که هست، بقیهش همش رو هم 40%ه، از قرآن گرفته تا مثلا مساجد گرفته تا همه موقوفاتی که با این همه عظمت هستن، همه رو هم 40% علمی گرفته، غیره همه ها 40%، 60% مرتبط با امام حسین علیه السلام این موقوفات. خب ببین این اثر عمل تأثیر بوده که این تأثیر باعث شد دلها اینجوری چی بشه؟ با این رابطه پیدا بکنند. بعد میفرماد مرحوم
علی اطلاق اسمال خداوند
چی؟
شهود اطلاقی فقط اختصاص به خدا داره؟
نه، شهود اطلاقیش برای به اصطلاح رسول و مؤمنون هم هست. علتش هم این است که اینها نظام خلق هرچی که هست و اول ما خلق اونا هستن، چون اول ما خلق هستن بقیه نظام خلق از اونا نشأت گرفته.
اون روایت شریف که میگه آخر به اصطلاح آخرین شفیع خود خداونده و اون که میگه حتی عمل امت تو رو خودت هم نمیبینی،
اونا حالا توجیه داره، مراتب بحثه، مراتب بحثه، با این به اصطلاح بحث منافاتی ندارد که اونجا در حقیقت ملائکه ربم نمیبینند، خلاص رسولم نمیبینند، اون مراتب رسالته، یعنی گاهی رسول از حیث رسالته، گاهی رسول از حیث اون ولایته، رسول از حیث ولایتش با رسول از حیث رسالتش متفاوته، لذا اون شأنیت مطلقه است نسبت به خدای سبحان، این شأنیت در مرتبه چی هستش؟ رسالته. گاهی از اون حیث خلقه، از اون حیث خلق نمیبینن اینها، از اون حیث خلقیتش که رسالته، اما از حیث ولایت که شأن ربم اونجا دیگه غیر نیست. لذا در تعبیر روایت دارد که لیم الله حالاتون یا وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. نبی مرسل رو به عنوان چی آورده؟ نفی مطلق آورده دیگه، از جمله خودش هم شامل میشه، در اونها خودش حالاتی دارد، لیم الله حالاتون، درسته؟ اما لا یسعونی فیه، در اون حالت لا یسعونی فیه چی؟ ملک مقرب ولا نبی مرسل، این اطلاق داره دیگه، لا نبی مرسل، هر نبی مرسلی رو شامل می شود، یعنی حیث رسالت خودش رو هم شامل می شود، از حیث رسالتش در اون حالت نیست، که اینا دیگه برمیگرده به حالت این خود سخت میشه. بخیر سوالات در حد جلسه بکنید که ما هم خلاصه دنبال چش بادومی نریم. بعد میفرماید که به حاضر اوصاف غیر ممکن است الاحراز الا به ارتباط شاهد الا مهتد حاضر الاعمال من از زمائر و سرائر، تا این مرتبه رو اینها شاهدن. اگر اینجوری باشه که به تار و پود وجود انسان، نه تار و پود مادی، تار و پود تمام مراتب هفتگانه وجود انسان اینها حاکم باشن و عالم باشن، ببین چی پنهان میمونه و خصوصیات نه فقط تار و پود وجود انسان بلکه و خصوصیات انتشاعات الاعمال که این از کجا نشأت گرفته. اعمال از مراتب مختلفی نشأت میگیرن، تو نظام خلقی از یک مرتبه نشأت میگیره، تو نظام مثالی از یک اسمی از وجود انسان نشأت میگیره، تو نظام در حد عقلی از مرتبه از انسان نشأت میگیره. میگه تمام مراتب انتشاعات اعمال و نشأت گرفتن اعمال رو اینا شاهدن، من الارادات و القصود فالشهاد. پس خوبه که انسان اگر عملی رو داره انجام میده هم تو مبدعیتش حواسش باشه تا اونجایی که میتونه مراقبه داشته باشه، هم تو نظام قائیش، چون اینا همین اینجوری میبینن، اونی که محقق شده فقط نیست بلکه هم تو نظام فاعلیش هم تو نظام قائیش. لذا هر چقدر افق نگاه انسان در نظام قائی و نظام فاعلی عظیم‌تر باشه، اون عمل انسانه، اون عمل انسانه. پس ما خیلی داریم از دست میدیم، یه موقع افق انسان، هدایت همه انسان هاست، هدایت جهانیه، تحقق در حقیقت جامعه توحیدیه، به فرمایش آقا تمدن اسلامی حاکمیت این نگاه رو دائما داره، این نگاه رو داره، مثلا این برافراشته شدن پرچم توحید در هستی همش داره این رو میبینه. خب هر عملی که متفرع بر این باشه با این غایت محاسبه میشه که اینو به این غایت، به قصد این غایت انجام داده، تا یه عملی که بگیم این عمل خیریه و کار خوبیه، من دارم در حقیقت کمک میکنم به یه نفر که این مشکلش حل بشه، اما یه موقع دارم کمک میکنم به همین فرد، تو نگاه همین است که این مهره ایست برای تحقق اون جامعه توحیدی. همین کارها، کار یه کاره، ظاهر عمل یه عمله، اما وقتی تو این راستا تحلیل میشه اون عمق میشه محل انتشار و نشأت گرفتن و غایتش اون یکی میشه این مقدار. لذا تعبیر رباطی این است که گاهی انسان صدقه‌ای رو در راه خیر میده، این خب یه هر صدقه‌ای هر خیری 10 حسنه حساب میشه دیگه، اما گاهی در راه دقیقا چقدر زیباست، در راه تثبیت ولایت یه صدقه‌ای رو میده، همون کار رو در راه تثبیت ولایت 1000 برابر حساب میشه، او 10 برابر حساب میشه، 1000 برابر حساب میشه. اگر در راه تثبیت به اصطلاح اون احیای امر ما بده همین رو، یعنی داره کمک میکنه به عنوان یه شیعه‌ای که تو این طریق زندگیش رو بگذراند و راحت بشه برای همین عنوان میشه تثبیت ولایت. لذا تو الغا هم تفاوت میکنه، اون که میگیره گاهی به عنوان یه کمک میگیره، گاهی به عنوان یک رابطه بین مؤمنین و احیای امر شیعه و روابط بین مؤمنین داره میگیره اینجا، این روابط بین مؤمنین احیا میکنه اون امر ولایت را، که حالا اینا تو روایات داره دیگه، ببین چقدر چقدر ما داریم ضرر میکنیم تو اعمالمون، وقت عرض اعمال تو اون رتبهش عرض میشود، نه تو این رتبه ظاهریه عملش. خیلی خلاصه معارف. حالا ببینید این افق امام چه افقی است که هر کسی در هر گوشه‌ای هر کاری داره انجام میده، قبلش، حینش، بعدش، این عرض عمل است بر امام معصوم، فقط بعدش نیست، عرض کردیم لحظه به لحظه عرض عمل است، هفته به هفته هست، پنجشنبه و دوشنبه هست، اگر یادتون باشه روایتشون هفته خوندیم، بعد ماهیانه هست، سالیانه هست، در آخر عمر هست، بعد از وفات هست، یعنی همه اینا روایات داره. بعد از وفات اولین کاری که میشه میگن عرض عمل میشه بر پیغمبر و امیر مؤمنان در این دو بزرگوار بعد از وفات. در لحظه موت عرض عمل میشود بر همه معصومین که همه اینا در حقیقت در اون لحظه میبین. هر کدوم از اینا مدلی دارد و گفتگویایی دارد. چرا بعد از در حقیقت وفات بر پیغمبر و امیرالمومنین؟ چرا در لحظه وفات بر پیغمبر و حضرات معصومین بر همه؟ چرا در دوشنبه و پنجشنبه مثلا بر مثلا پیغمبر اکرم، بر خلاصه امیرالمومنین؟ اینا همش در حقیقت چی داره؟ گویایی داره و بیان داره که حالا به همین مقدارش که میرسیم دیگه ان شاء الله بیان میکنیم تا جزئیاتش.
عرض عمل که تو حیات فردی ما داره انجام میشه، مثل همین رو برای یک حیات جمعی که مثلا انقلاب یه گام اول باشه یه گام دوم داره، خود اینم یه عرض عمل اجتماعی داریم، یه امت عملشون عرض
میشه. قطعاً وقتی که اصلا ما فرد مقابل جمع نداریم، یعنی اصلا نمیشه جدا کرد اینا را از هم دیگه. حرکت های جمعی و اجتماعی چی هستن؟ حرکت های جمعی و اجتماعی با حرکت های فردی به هم گره خورده است. یعنی نمیشه بگی یه بار عرضه میکنن عمل فردی رو، یه بار عرضه میکنن عمل اجتماعی. هر فردی تو رابطه با اجتماعیش اصلا جزء شؤونشه اجتماع. اگر بی تفاوتی کرده باشه محرومه. یعنی یه کسی که کمک میکنه یا انجام عملی میده برای که فقط خودش صالح بشه، این خودشو محروم کرده. این خودش من اگه کسی رفت گوشه نشینی کرد عزلت گیره، بله یه کسی میره میقات رحم تا یه قوتی پیدا کند برگردد در مصلحیتش، که برگرده مصلح باشد، این بازم تو اون میقاتش چی هستش؟ دنبال این است که تأثیرگذار بیشتر باشه، خلوتش برای اجتماع بالاتره، تأثیر بیشتره، پس اونم خلوتش مقدمه اینه. اما این بس نه، یه کسی دنبال این است که خلاصه خودش فقط نجات بده، کاری به بقیه نداره، این اون حیات اجتماعی رو از دست داده و محاسب براش نمیشه، بلکه تو حیات اجتماعی برای این چی حساب میشه؟ خسران و اینکه چرا این رو انجام نداده، چون تکلیف بوده براش، حیات اجتماعی تکلیف براش، خدا سرمایه داده برای این کار، نمیتونه بگه من نخواستم، اختیارش نیست که بگه من نخواستم. تاثیرگذاری در دیگران جزء روابط و قوای وجودی اینه، اگر این رو به کار نگیره تفویض کرده، اگر این رو به کار نگیره تفویض کرده این سرمایه رو، و اگر تفویض کرده باید پاسخگو باشه که چرا این نعیم رو و این نعمت رو چیکار کردی؟ تفویضش کردی. حیات اجتماعی جزء حیات وجودی انسانه و حیات انسان همون فرد شامله، فرده اما فرد شامل جمع است و در مقابل جمع نیست.
لایه‌های باطنی که می‌فهمید خود انسان هم اطلاع
نداره،
اونها رو چجوری
میشه
اصلاح کرد؟
اونها با البته مبدعیت اونها توی مراتبی آشکار بوده براش، زاویه گرفتن هایی رو که بی اعتنایی کرده باعث شده که لایه های باطنی تر چی بشه؟ براش هم مخفی بشه هم خراب بشه. یعنی اون جایی که لایه های باطنی رو کم اعتنایی کرد، استعدادش رو تفریق کرد، چون استعداد انسان با تمام لایه ها مرتبط میشه، اون انسان هی ایجاد میکنه لایه‌های بالاتر. انسانی که لایه‌های عظیم‌تر براش محسوب میشه، حساب میشه و عرض عمل میشه، اینها رو حتما در دسترسش قرار گرفته بوده، یا بی‌اعتنایی کرده ازش عبور کرده، به فعلیتشون نخواسته برسونه با اینکه در معرضش قرار گرفته، یا خراب کرده از دسترسش خارج شده. اینا و الا حتما در دسترسش قرار گرفته بودن، و الا کسی که به اون مرتبه اصلا نرسیده باشه و امکانش هم پیش نیامده باشه، عملش اون رتبه هم نداره، عملش اون رتبه هم نداره، حتما باید برای پیش آمده باشه، یا بی اطلاعی کرده باشه بهش، یا تفویتش کرده باشه. منتها این فکر نمیکرد که این مقدار اثر داره و رابطه اون عالم با این عالم مثل بیابان ها نسبت به یه حلقه است. باور نمیکرد که عالم مثلا سرش نسبت به عالم خفیش، نسبت بیابان ها این عظمت به یه حلقه، به یه انگشتره. باور نمیکرد که این نسبت اینقدر متفاوته، و الا قطعا انسان اونجا چی نمیکرد؟ دست نه. ولی اگر وارد میشد کم کم این عظمت رو میافت، یه جلوه هایش رو نشونش دادن ولی بی اعتنایی کرد، بعد دیگه اینا رو دست داده. حالا دیگه وقتی میبیند حسرتش میمونه براش که چرا اعتنا نکرده. لذا اون چیزی بر این عقاب محسوب میشود که حتما در دسترسش به طور اجمال اقلا قرار گرفته تا حجت تمام باشه براش. امروزی خود بس نمیخواستیم سخت بشه، خواهیم برگردیم روایت بخونیم، زودی سوالتون بکنیم تا برگردیم روایت بخونیم.
شهادت در به اصطلاح خود فاعل هم تأثیر داره؟
بله.
این شهادت فقط اثر تربیتی داره که مراقبت بیاره، نه خود شهادت تأثیر گذاره؟
این بحث دقیقی داره که شهادتی که این شاهدش میشه، هر طریقت ولیی که شاهد میشه اون مشهود شأنشه، اون مشهود شأنشه. منتها اونجایی که عمل صالح هست این شأنشه، اونجایی که عمل ناصالح هست همین شأنیتش رو از بین بردن توسط اون شخص. لذا حب و بغض به امام معنا پیدا میکند. لذا در لحظه مرگ انسان یا محبه یا مبغضه، یعنی امامی رو که این محبه یا مبغضه، یعنی عرض اعمال این بر این امام به نحو در حقیقت چی بوده؟ شأنیت بوده، در صالح بودن، و مبغض دور بودن از این شأن بوده، در مقابل این قرار گرفته بوده. پس حتما اون جایی که شاهد امام، این شهادت توسعه امام نیست، بلکه ظهور و بروز امامه، ظهور و بروز امامه، یعنی این ظهور و بروز امامه.
در نظام وجودی به اصطلاح فاعل اون فعل هم اثر داره این شهادت؟
خب بله، یعنی اگر این شهادت رابطه پیدا شد، یعنی شأن شده به نسبت به اون، نسبت به امامش.
چه بخوایم که نه این شأن هستیم؟
نه اینجوری نیست. لذا در حقیقت وقتی که این میفهمه، وقتی که میفهمه اون که با معرفت این کار انجام بده، همینجا این معرفت رو داشته باشه، این رابطهش قوی تر میشه، عظیم تر میشه. اینم یه افق نگاه خودش، خود اینم یه چیه؟ یه افق نگاه و خودش عمله که این رو بداند و بفهمد. لذا شأنیت هست، ولی شأنیت مراتب داره. یه جاست عالم این شأنیته، یه جاست نمیدونه، ولی بعد میبینه وقتی از دنیا رو میبینه شأن بوده. ولی اون کسی که میداند خود این شأنیت معرفت به امامه، خود این عمل حساب میشه. بعد حالا سوالای سخت نکنید دیگه. بعد میفرماید که اینجا مبصر نشسته، بعدن مؤاخذه میکنه ها، ببینید. بعد فش شهادت یومئذین علی انه تشریف للشاهد بالاذن فی کلامه، چون شاهد در حقیقت یک شرافتی داشته، در قیامت هم به او اذن در کلام داده میشود که لا تکلم نفس الا باذنه، که اینها میتونن حرف بزنن چون شاهد بودن. خب دیگه ادامه داره ایشون این بحث رو، حتما دوستان ببینن که پس شهادت یومئذین که حالا بحثش فشا این متحقق من حفظ اعمال العاملین علا حقیقتا من غیر خطأ و عوج، هیچ خطایی در این عرض عمل و شهادت نیست، صدق صدق است این عرض عمل، یعنی عمل صدق صدق بر او عرض می شود و اونم به صدق صدق می یابد، هیچ خطایی نه در عرض است نه در یافت او. چون گاهی این عمل صدق است، اونی که میخواد بیابه چیه؟ نمیتونه کامل بیابه، مثل عملی که من از شما تو ظاهر می بینم، عمل شما صدق بوده، من وقتی میابم همه جهادشو نمی فهمم، بعضیشو می فهمم، لذا خوب نیافتم. میگه این هم خلاص از جهت عمل صدق بر او عرضه می شود، هم از جهت یافته او اون کاملا با صادقانه می یابد. اینم خلاصه خودش صادقانه یافتن یه عظمت وجودیه. ما حالا اینو نمیفهمیم یعنی چی، که عمل صدقه است یه چیزه، اون که او تمام مراتب رو با تمام نشعاتش صادقانه میابد یک عظمت وجودی و سعه وجودی عظیمی رو میطلبه که اعمال همه رو در همه لحظاتشون، در همه حالاتشون، در اون مرتبه قربشون تا اون مرتبه بعدشون، تمامش رو با تمام صدق و تمام مراتبش بیابه. بعد میفرماد این نکته رو دنبالش که انت ازا تعملت حاضر البنیت الانسانیه علا قواها و حواسها، اگه بدونی این جزء قواهای انسانیه، این مرتبه هم این یافت هم جزء چی هستش؟ جزء قواهای انسانیه. یعنی خدای سبحان این رو اعطا کرده به انسان از جهت استعداد و قوه. چقدر عظمت به انسان داده که و انت ازا تعملت حاضر البنیت الانسانیه علا قواها و حواسها، یعنی حواس خاص خودش رو میطلبه، قوای خاص خودش رو داره و این رو استعدادش رو به انسان‌ها داده. وجدت ان هذه الشهاده و تلقی مستحیله فی حقها بالنسبه الی اعمال الحاضرین. این میگه اعمال حاضرین رو ما با این حواسمون، اونایی که حاضرن جدا شدن، ما نمیفهمیم اصلا. همین اعمال ظاهریش رو هم، همه لایه اعمال ظاهری رو هم نمیابیم. میبینید یه قسمتیش که تو چشم ما قرار میگیره میابیم. فضلا عن الغائبین، اونایی که جلو چشم ما نیستن و بس چجوری هستن. و تلقی فضلا و مع الحضور من الشاهد، فضلا عن الغیبه، شاهد حاضر باشد درست نمیابه، وای به حالی که غائب باشد. و مع القرب فضلا عن البعد، یه کسی که اینجا جلو رود نشسته نمیتونه تمام اعمالش بفهمی عمل تا چه مد دیگه، وای به حالی که اینجا هم نباشی، یه فاصله دوری باشی، اون ور عالم باشی. و مع القرب فضلا عن البعد و هو واضح فلیس، اگر امام اینجور نیستش که الان کنار من قرب مکانی داشته باشد، که درسته قرب مکانی که نیستش که، اما قرب احاطی داره، اون نشون میده قربش و شهادتش و قواش غیر از این نظام ظاهری است. پس اینا نیست در شهادت، پس شهادت با این حواس نیست، یه قوا و حواس خاص خودشو داره، ولی انسان ها استعداد او رو دارن، هرچند تا حالا به فعلیتش نرسوندن. استعدادش برای همه انسان هاست، چون اگر یه حقیقتی برای فردی از نو بود، برای همه افراد نو امکان پذیره، امکان ذاتیش هست. امکان ذاتی بوشه یعنی چی؟ یعنی استعدادش حالا به نحو قرب یا بعد امکان پذیره. استعداد غریبه یا استعداد چه؟ بله ممکنه وقوعا محال باشه برای کسی با کارهایی که داشت تا حالا، اما وقوعا محال بودن غیر از این است که امکان ذاتیش فراهمه. خب بعد دیگه حالا
صدق محض، بله. شهادتی که صدق محضه، اون شهادت های دیگه چه جایگاهی داره؟ شهادت زمین، شهادت افراد دیگه که
اون شاهدن دیگه،
خب چه لزومی داره وقتی اون شهادت کامل اومد؟ این دیگه این شهادت ها دیگه جایی
نداره. هر کدوم از اینا نشون میده که با انسان ارتباط برقرار کردن و شاهد بودن. بعد میفهمه آدم چه قلقله‌ای بوده اونجا که کارشو فکر میکرد در خواهد داره انجام میده. بعدن میفهمه چه قلقله‌ای بوده. دارن به ما میگن اینجوریه، میگن در و دیوار و زمین و آسمان و هوا و ذره و نمیدونم دره و همه اینا چی هستن؟ همه اینا میابن و شهادت دست و پا و اینا همه. خب این چه لزومی داره؟ بیچاره میشه انسان بعدن وقتی بهش گفتن اینا هست، بعدن اینا شهادت میدن، بعدن هم شهادت میدن. یه شمیده همه زی شعور بودن که انه او یه جمع عظیمه. میگم من یه باری تخلف کردم قدیما، حالا البته تخلف باید بعدم کردیم، ولی یه بار تخلف کرده بودیم، یه دفعه خلاصه زده بودیم به کادون، همه میرفتن از یه جاده‌ای رو خلوت بود تازه ساخته بودن، میرسن من میرم دور برگردون دور میزن، یه دفعه دیر شده بود، خلاصه مال سال حدود 70ه، اینو گفتم حالا که امروز دیر شده من از اینجا که همه میرن ما هم بریم. ما اومدیم تا یه 100 متر عبور کردیم به یه میدونی بود، دیدم چقدر ماشین پلیس وایساده و چقدر موتوری پلیس، اینا همه وایسادن همینجوری دارن منو نگاه میکنن، خلاصه هیچ کسی هم پر نمیزد، نه ماشین دیگری نه چیز دیگری. بعد خلاص باشه بودن گفت فلکس هم داشتم، فلکس بزن کنار، زدم کنار خلاص. بعد نگو اینا یه شخصیت مهمی از تهران داشته میمده، اینا اومدن استقبالش، همه هم پلیس راهنمایی رانندگی همین آبیا که هستن، همه اومدن استقبال اون که اینو اسکورتش بکنن. ها حالا همه آدم فکر میکرد در یه خفایی داره گناه انجام میده، بعد دید نه عجب علنی شده اینجا و خودش این صحرای محشری بود که انسان همه چشم‌ها به سمت آدم انگار متوجهه. حالا این خلاصه برای تنبه. حالا عالم هم همینجوریه، آدم در یه محضر عظیم ولی فکر میکنه کسی هم نمیبینه، گازشو بگیریم بریم، بعد یه دفعه میبینه عجب این صحرا چقدر چشم روش بوده، چقدر بیننده بوده، اونم تا مراتبش رو میدیدن. برای انسان خیلی خجالت زدگی، این خودش یک عقابه. جلو همه اینا چی میشه؟ شرمندگی. اونم شرمندگی نه فقط حالا خجالت یادش بره، اینا با همه چشماشون میگن ما دیدیم، ما دیدیم، تو چه کردی؟ ما دیدیم. این کمه؟ ها؟ مهم نیست؟ خب دیگه اینا چقدر میتونه بازدارندگی پیدا بکنه برای انسان. اینجوری میشه در روایاتی که در محضرش بودیم، روایات باب همین عرض اعمال در کتاب بصائر الدرجات بود که یه سری روایات رو خوندیم، گمونم روایات باب اولش رو تقریبا خوندیم، درست ها؟ یه بابش رو شما هم که یادتون نیست تا کجا خوندی، یادتون هست ها؟ باب پنج رو روایت اولش رو خوندیم؟ آها. خب روایت دومش میفرماید که اینا روایتشو چون بعضیش تکراریه دیگه فقط عنوانهاشو بعضیشو میخونیم بعضیشو. این روایت دوم رو حالا با عنوان تیمونن و تبرکن که اولین روایت امروزمونه میخونیم، انشاءالله بعدا بقیهش رو اونجایی که نکته داره رو میخونیم، نه نکته اضافه داره، همش نکته است، اما اونش نکته اضافه بر قبلی‌ها داره. در روایت دوم باب پنجم میفرماید که عن معلی بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون قال هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه. در اینجا تعرض علیهم اعمال العباد کل خمیس، عرضه می شود بر اینا اعمال عباد هر پنجشنبه، که حالا اینا رو روایت دسته هاشو قبلا خوندیم. بعد در روایت بعدی هم همین رو داره، کل یومن الی یوم القیامه، در روایت چهارم دارد کل یومن الی یوم القیامه، هر روز نه فقط پنجشنبه. در اون روایت قبلی داشتیم هر صبح و مسا، اگر یاد باشه دسته از روایات داشتش که هر صبح و هر مسا. اون روایت 17 چی دام خوندیم باب قبلی رو، اونم که خونده بودیم. بعد اینجا میاد اینا رو تونتون روایتشو ببینیم. بعد در روایت پنجم میفرماید که قال نحنهم، اون مؤمنونی که در روایت آمده و المؤمنون نحنهم، ما اون مؤمنون هستیم. در روایت هفتم میفرماید که طور از علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعمال العباد کل الصباحین ابرارها و فجارها، همه اعمال خوب و بد، فقط اعمال خوب عرضه نمیشه چون اونا خوبن، همه اعمال خوب و بد، چون ما شأن نبی هستیم با ایمانمون. بعدم تازه کفار هم به نحو انسانی شأن نبی هستن، لذا فقط اعمال مؤمنین هم عرضه نمیشود، بلکه اعمال همه، اعمال العباد. دفعه قبل خوندیم گاهی میگه اعمال مؤمنین، گاهی میگه اعمال العباد، همه بندگان، همه انسان ها اعمالشون کلا، اینجا میفهم اعمال العباد کلا سباهن ابرارها و فجارها فحذروا. بعد میفرماید همین آیه هم دلالت بر این دارد. بعد میفرماید که در روایت هشتم به اصطلاح فحلو الی آخر من فرض الله تو، همه اموال، همه اعمال عرضه می شود، ما من مؤمن یموت ولا کافر فتوزه فی قبرهی حتی طور از عمل او علی رسول الله و علی علیه السلام، که این در حقیقت چی هستش؟ این بعد از مردن این هاست، غیر از اون است که در دنیا بود، این بعد از مردن رو میفرماید که ما من مؤمن یموت ولا کافر، نه مؤمن نه کافر نیست، مگر اینکه فتوزه فی قبرهی حتی تا قبرش قرار داده شد، حتی طور از عمل او علی رسول الله و علی علیه علیکم السلام فحل مجر الى آخر من فرض الله طاعته علی عباد، هر چیزی که خدای سبحان بر اینها واجب کرده بوده.
هر امامی میشه
بله،
یعنی هر امامی بقیه
ائمه ای نداره، فحل مجر رو بزنیم به بقیه ائمه ای نداره، اما در بعضی از روایات هم همین دو تا رو، اما این دو تا چون انفسنا و انفسکم بقیه هم شامل میشه، اگر این دو تا رو ذکر میکنن هر جای دو تا بزرگوار باشن بقیه هم به طریق انفسنا و انفسکم هستن. در روایت دیگری میفرماید که دو همون شبیه همین روایت است، باز سندش فقط متفاوت است، تا روایت باب ششم، چون میخوایم یه خورده این روایت خونده باشیم، امروز حرف زیاد زدیم روایت کم خوندیم. در روایت باب ششم روایت اول میفرماید که عن ابی بصیر علی عن ابی بصیر قال قلت لابی عبد الله علیه السلام قول الله تعالی اعملوا فسیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون عملكم ورسوله والمؤمنون قلت من المؤمنون قال من اسا ان يكون الا صاحبه. میگه سوال میکنه مؤمنون کیا هستن؟ میگه شاید اون که داری باش مصاحبت میکنی از اون مؤمنون باشد. من اسا ان يكون الا در حقیقت الا صاحب که از اون مؤمنون این در حقیقت هم مصاحب تو باشد. یعنی در حقیقت میگه الان در محضرش هستی، یعنی کنده بود الان در خدمتش هستی تو الان اون مؤمنون رو. در این روایت بله
ممکنه هر مؤمن دیگه یه کنارش مصاحبه اوستو باشه دیگه.
اسا ان يكون الا صاحبک، این الا نحوه از انحصار رو از توش در میاد که این صاحب تو در حقیقت است، نه اینکه منم از اونها هستم. اینجوری نفرموده اسا ان يكون الا صاحبک، یعنی این در حقیقت اسا ان يكون الا صاحبک انحصارش. در روایت دیگری دارد که این روایت هم خیلی زیباست، خیلی برای ماها میتونه امید بخش باشه انشالله. میفرماید که انا عبدالله ابن ابان زیاد و کانای کننا عبدالرزا قال قلتو لرزا، این عبدالرزا قلتو لرزا کانای کننا عبدالرزا قال قلتو لرزا رسن ادعو الله لی و اهل بیت ولی اهل بیتی، برای من و می التماس دعا برای من و خانوادم دعا بکنید. حالا بالاخره رفته بود خدمت حضرت، قال اولسته فکر میکنی من این کارو نمیکنم؟ حضرت بفرمایید اولست و فکر میکنی من این کارو نمیکنم؟ و والله ان اعمالکم لا تورث علی فی کل یوم و لیله فاستعظمت. میگه من هر شب و روز اعمال شما بر ما عرض می، یعنی اعمال شما هر شب و روز بر ما عرض میشه، یعنی من هر شب و روز به یاد شما هستم. چون عمل رو که میبینه عامل رو با عمل میبینه یا نمیبینه، هر شب و روز ما در محضره. این هر شب و روز هم از باب این است که ما راحت تر بفهمیم، وگرنه لحظه به لحظه است در محضری. و حضرت هر موقع ما کار خطای از اون سر بزند اونجا ناراحت شده و استغفار میکنه برای ما در روایت داره، و هرگاه کار خوبی از ما سر بزند خوشحال میشه و دعا میکنه. پس میگه فکر کنید من این کار براتون نمی کنم، دعا نمی کنم، این مخصوص این عبدالرضا نیستش، این همه مؤمن داره اطلاق میده. فکر میکنید من این کار، میگه حضرت فرمان والله ان اعمالکم اعمال شما، یعنی همه اعمالکم لا تور از علیه فی کل یوم و لیله. بعد این شخص عبدالرضا میگه پس تعظم تو ذالک، برام خیلی سخت شد. یعنی چی؟ یعنی ادعای بزرگیه که خفایای وجود ما رو هم فستعظم تو ذالک. حضرت فقاله، بعد دید من یه خورده برام سخت شد، فقاله اما تقره کتاب الله، آیا نخوندی کتاب خدا را؟ قلی عملو فسیر الله عملکم و رسولو و المؤمنو. آدم وقتی یه نکته رو به قرآن منتسب میکنه و از ظاهر قرآن در میاد چقدر یقین راحت جا میافته. حالا اگر کسی البته امام رو هم همینجور قرآن ناطق ببینه، براش امام همینجوره دیگه. اگر فست اعظم تو هستش معلوم میشه براش یه خورده هنوز اون امام اونجور خلاصه براش کاملا جا نیافتاده بوده، مراتب دیگه. در روایت دیگه ای دارد ان داوود رقی قال دخلت على ابي عبد الله السلام فقال يا فقال لي يا داوود. حالا این روایت داوود رقی 7-8 جور نقل شده، یعنی صدر و زیرش گاهی بیشتر شده گاهی کمتر شده، ولی این متوسطشه که در اینجا آمده. فقال یا داوود اعمالکم عرضت علی یوم الخمیس، هر پنجشنبه بر ما عرضه میشد. فرعیت و لکه فیها شیئا فرحنی، از این اعمال تو یه چیزی توی این پنجشنبه که نگاه کردم به اعمال تو یه چیزی به من رسید خوشحالم کرد. فرحنی و ذالکه، میگه اونم چی بود؟ صلت و کله ابن، همه اینا رو میبینم. یعنی این خلاصه خیلی ناجوره، خلاصه خیلی ناجوره این، و دیدن خیلی آلا یه موقع عمل خوبه دیدنش جوره، ولی اگر این اعمال ما رو بخوان ببینن که خیلی ناجوره. که و ذالکه صلت و کله ابن عمک، تو کمک کردی به پسر عمود لابن عمک، اما انهو سیم حق عجلو، این کمک تو باعث شد عمرش کوتاه بشه. این کمک تو باعث شد عمرش چی بشه؟ کوتاه بشه. اینم لطف خداست. کمک کردی به او، این شخص هم به این داوود رقی خیلی اذیت میکرد، هم ناسبی بود به امامان خیلی توهین میکرد، هر موقع اینو میدید اذیت میکرد. این خودش توی جای دیگه میگه خیلی منو اذیت کرده بود، یعنی دیگه هیچ جای صلح و آشتی باقی نذاشته بود، ولی من داشتم میمادم دیدم بعضش به هم ریخته، خیلی خلاصه سخت شده، قسمتی از خرج سفرم رو دادم برای او، سفر حجم رو دادم برای او و بعد حرکت کردم آمدم. حضرت میفرماید که این فرحنی، منو خوشحال کرد که تو به او این کمک رو کردی و عمرت رو زیاد کرد 15 سال. یه بار بهش میگه تو یه روایت دیگه داره میگه چه کردی تو، تا حالا 3 بار عمرت زیاد شده. این آخرش این بوده که اینجا ذکر میکنه، تو اینجا اون رو حالا 3 بار رو نمیگه، اما تو یه روایت دیگه داره که تو تا حالا 3 بار در حج بار کردی عمرت رو زیاد کردی، که این آخرش این میشه که میفرماید که وذالکه اصلت که لابن عمک اما انه سیمنه و اجله و لا ینقص رزق، رزق تو کم نشد با این دادن ولی عمر اون کوتاه شد با این دادن، اینم رحمت بود براش، چون اگر میمون بیشتر چی میشد؟ بیشتر. یعنی این پول این به داد اونم رسید، یعنی پول مؤمن برای کافرم رحمته،
کمک به ناصبی
هم ازت
خوشحال کرده.
حالا این پسر عموش بوده دیگه، پسر عموش بوده، این پسر عمو بوده، همین که عمرش کوتاه شد از چیزه، یعنی اگر مؤمنین یه جایی این کارم بکنن، نه که حالا برید اگه مؤمنین موندن برید به ناصبی اول کمک بکنین، یعنی خود این در حقیقت نشون میده سنت های عظیمی رو میشه از توش در آورد که باید اینا رو جای خودش استخراج کرد.
من نداره کمک ناصبی.
عرض کردم که این پسر عموش بوده، چون پسر عمو بوده حضرت تایید کرده، معلوم میشه گرفتاریش هم گرفتاری چی بوده؟ مستوعبی بوده که در یک حالت سختی بوده. بعد این که میفرماد عمرش هم کوتاه شد، حالا شایدم مثلا این به اصطلاح منقلب هم شده باشه با این حرکت، که بالاخره این کسی که این همه اذیتش کرده بالاخره یه وجهی توش دیده میشه که حضرت تایید کار رو کرده. اما انه سیم هم اجل و بلا ین بزر، اما رزق تو کم نشد با این دادنه، به خصوص چون فامیل بوده. قال داوود کانلی، بعد داوود گفتش که این کلام رو توضیح داده، کانلی ابن عم ناصب، این ناصبی بود و این کسانی فوش به حضرات معصومین و کثیر العیال، محتاج، زن و بچه زیاد داشت و خیلی هم شدید احتیاج داشت. فلما خرج رو الى مکه امرت له به صلته، گفتم که از مال من قسمتیشو بدن برای این، یعنی خودش حرکت کرده بود از مال من قسمتشو بدن برای امرت له به صلته. فلما دخلت على ابي عبد الله عليه السلام اخبرني بهذا، حضرت هم اخبار کرد به این. بعد در روایت، این روایت هم جالبه، این روایت هم داره که ابن بکیر، ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر میگه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، سوال کردم که این معنیش چیه؟ این آیه شریف معنیش چیه؟ قال تورید ان ترو انی هو الذی فی نفسک، میگه تو میدونی معناش چیه، درستم هست اونی که میدونی، اما میخوای من بگم که بعد بری از قول من نقل کنی، لذا حضرت نمیگه بهش. دقت کردی؟ دو روایت اومده، یکی هم با زراره است، با زرارم زراره میاد، همین روایت بعدیه، دو روایت بعدی هم زراره میگه که ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون قال اما انت لصام اون ذالک منی، تو قبل اینا من شنیدی لصام اون ذالک منی میخوند ها لتعت العراق اما انت لصام اون ذالک، میخوای اینا من بشنوی، انت لصام اون ذالک منی که لتعت العراق فتقور سمعت و محمد ابن علیه یقول و کذا و کذا ولکنه الذی فی نفسه، حضرت میگید اونی که تو ذهنت هست درسته، اما منم با زبان نمیگم چیه که نخوای بری از من نقل بکنی. معلوم میشه که نقلش رو روا نمیدونستن اونجا، شرایط جوری نبود که این نقل صورت بگیره، باعث چی میشده؟ اعجاب و تعجب و یا انکار بعضی میشده، لذا نمیخواستن هم صریح بیانش. معلوم میشه که ما هم با حواسمون باشه، هر جایی تو هر جمعی برای هر کسی، یه کسی که این اعتقادات تا این حد نداره که نمیشه بری این مراتب رو بگی، که این باعث میشه احساس بکنه غلوه و کم کم از دین خارج بشه. این ببین چقدر بیانش با سر منبر که نمیشه هر حدیث سری رو گفت. این عرض اعمالی که در اینجا آمده جزء چی میشه؟ نحوه از احادیث سره که باید جایگاهش بین شیعیانی باشد که کشش دارن. اما این رو بریم هر جایی و هر جوری بگیم البته نه، بریم اونم مراتبش هم بگیم، حالا هی هم خلاصه بگیم تا مراتب خفی یا اخفا و سره، اینا رو نگیم آقا این چیزا، بگیم اینا رو نگیم، بگیم میگه بچه رو خودت گفتی.
تو قرآن رسولشو گفته، حالا اون موقع زمان تقیه بود.
رسول رو انکار نمی کنن، اما نسبت به مؤمنون خیلی سخته. لذا وقتی هم که جریان همین آیه با منافقون مطرح میشه، ببینید چه جوری میفرماید اونجا، همونجا میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، تمام میشه، ولی مؤمنون نداره اونجا. همین دو سه چهار چند آیه قبلشه، 94 105 مسکه، ولی چند آیه قبل تو همین سوره که چند آیه قبلشه، اونجا که با منافقونه دیگه نمیگه که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اونجا نمیفرماید، بلکه اونجا میفرماید فقط چی؟ سیر الله عملکم و رسوله، تمام میشه. تا این مرتبه رو اونها اقرار داشتن، چون دیده بودن از رسول هم که در حد حرفای سری اینها رو چکار میکرده؟ گاهی میمد بیان میکرد که به من وحی شده و بیان شده.
اونجا خطر داشته برای حضرت، ولی کسی که تو رسول رو میپذیره دیگه برای انسان که شده برای همه میشه، برای مؤمنین قابل پذیرش دیگه.
دیگه حالا اینجوری نیست. دیگه اینا باعث در حقیقت چی میشه؟ انکار میشه. یعنی رسول رو در حقیقت میگن متصل به وحیه، اما بقیه رو اینجور نمیدونه. تا این مقدار تفاوت میکنه. حالا نگاه به وهابیت نکنید که رسول رو هم نمیپذیرن این چیزا رو ازش. بله در روایت بعدی دیگه حالا میشه که وقت گذشت، میشه که آره این انشاءالله خدای سبحان عرض اعمال رو برای ما داره امام زمانه دیگه.
نه ازم میخواد تو ظهور، الان امام شاهد اعمال ماست.
در ظهور انسان میفهمد که امام همه اینا مثل وقت قیامت، مثل وقت مرده که اونجا مییابد که اینها چجور ستونت به اکم به ما کنتون تعملونی که اونجا محقق میشود. در یوم ظهور این حقیقت محقق میشه که ستونت به اکم به ما کنتون تعملونه، چون اونجا خفا نیست. یعنی شخص وقتی عمل رو انجام داد مییابد که امام با تمام مراتبش عمل رو یافت، این یافتش محقق میشه و از یافت امام اخبار به خود این هم میشه و خود عکس العمل این نسبت به اون عمل خلاصه چی میشه؟ خیلی سخت میشه که آدم اگر خطایی مرتکب شده باشه یا نقصی داشته باشه جبرانش میشه. لذا در زمان ظهور این مسئله مثلا جلوه از قیامت محقق میشه.
خود مؤمنین هم تو جزء شاهدین قرار میگیرن که منافقین پشت سنگ بهشون شفاف میبینن اینا، یعنی جزء
ولایت این باشه. آره دیگه این باشه ان شاء الله. ها در خدمتتون هستیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها أبعدها بنيها بعدد ما أحاط به علمه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. سینم خسته آه است الهی علف، سینم خسته آه
وای از آن روز که هر عضو تنم بر گناهی بر حضور تو قطعا سلیمان کربلا بلا بر بعضی از نقل ها حضرت آمدن برای خدا حافظی علی اصغر را هم آوردن حضرت ودا کنن خواستن این دردانه را ببوزن نزدیک کردن به صورت خودشون اما فرما ارملت ابن کائن الاسدی فوقع فی نهره و زبهون من الازون الازون امام فرمودن زینبا علی را بگیر دو دست مبارک را ریر گلوی علی قرار دادن خونها را به آسمان پاشیدن فرمودن حبن علیم ما نزل بی الله بین الله ارشمال داری صدا بزن یا حسین لا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا إله إلا فاطمة أبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها استجب دعواتنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي يا حميد وحق محمد يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اجعلنا من المستشهدين بين يديه خدایا به دعای امام زمان گرفتاری مسلمانان و شیعیان در هر کجای عالم که هستن از سایه بلا برده به خیر بگردان به دعای امام زمان کشورمون جوانانمون ناموسمون خدمتگزاران به اسلام و مسلمین در رأسشون رهبر عزیزمون از همه بلاها حفظ بگردان همه ما را آماده ماهای بزرگ خودت قرار بده توفیق بهترین اعمال بهترین عبادات در این ماهای شریف به همگی عنایت بفرما توفیق درک واقعی شب قدر به همگی عنایت بفرما آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجی و عظمت 14 معصوم علیهم السلام به همگی عنایت بفرما ثوابی از این محافل به روح گذشتگان شهدا امام شهدا همه حقداران به خصوص عزیز تازه گذشته حاج آقای صالحی خانساری اسار و ایثار بگردان به نبی و آله رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة
طور خلقت این شکلی و اینا این درست، ولی که حالا اگر نبود چی میشد؟
از کردم نظام علمی نبود عالم اون وقت غیبت بود
وقتی یه فاعلیتش مشکل دارد
اصلا اون نظام علمی این کمال عالم به این است که نظام علمی باشه لذا این عرض اعمال داره شهادت میده بر نظام علمی عالم این نظام علمیه اگر این نگاه تو انسان ایجاد بشه که نظام علمیه اصلا طور نگاه انسان به عالم عوض میشه سلام طور نگاه انسان به عالم عوض میشه که عالم یه عالم علمیه کاملا علمیه همه چیش در یا الله خدا حافظ شما یا الله سلامت باش خدا حافظ سلام علیکم این نگاه کلا با اون نگاه متفاوته لذا ضرورتش به این که تبیین علمی بودن عالمه
هزار لیلت الرقایب این هفته است یا هفته بعد
ظاهرا میشه این هفته دیگه
چون میگم پنجشنبه ای که ماه رجب باشه بعد روزو بگیریم
شبهشه ولی کن ترجیح میدن که همون شب اول اگر جمعه روز باشه روز اول باشه ترجیح میدن اینی که همین رو لیلت الرقایب حساب کنن دو شبهش هست لذا بعضی احتیاط میکنن لذا بعضی احتیاط میکنن هر دو رو میگیرن اما شبهش هست ولی ظاهرا اگر اشتباه نکنم قبلا دیدم مرحوم امام جواد آقا سلام علیکم مرحوم جواد آقا همین رو تو این قولی که پیش میاد میگن لیلۃ الرقایب
همه فرمودن آقای جوادی هم گفتن این هفته است
فرمودن
یا در مورد شهادت غیر ضرر عبور یعنی جمادات خصوصا جمادات توی قیامت اولا سر ارائه این است که نفس یا یک نحوه ادراکی دارن
نفس
ادراک دارن فرض فرمایید مثلا من از مسیری گذاشتم کوهی مثلا میخواد شهادت بده بر حضور من در یک جایی اون چیزی که داره شهادت میده چیه؟ فکر سنگ اون که بازم تحلیل میشه به اجزاء متفاوت
حالا من جلوی شما وایساده باشم یه عملی رو از شما ببینم میتونم شهادت بدم یا نه؟
چون توی انسان یعنی ذوی العقول نفس واحدی هست که
عرض کردم میتونم یا نه؟ بل بل. یک نظام علمی رو شما تومن میبینید که میگید پس مانی با اینکه این جسد من شما رو دیده تو نظام نگاه به عالم و هستی هم همینه که و این منشأ این منشأ الا اندنا خزائن و ما نزد این ما گسسته میبینیم اما همین کوه الان با تمام مراتبش اینجا حاضره
چیزی که نفس داره اصلا استبعاد
اصلا نفس نه دقت بکنید نه ببین ملائکه نفس نداره ببین ملائکه نفس ندارن اما وجود داره خدای سبحان نفس ندارد اما وجود دارد.
نه اصطلاح نفس نداره جوهر مجردی داره
نه نفس ببینید یعنی نفس یک تعلق روح به بدن مدبر بدن بودن این تو خیلی از جوها مدبریت
در بدن نداره که
از کردم دیگه شما ببینید که تو نظام مثلا نظام عالم جمادات نفس نیست صورت اونجا صورته نفس نیست تو نظام مجردات هم نفس نیست تو خدای سبحان هم نفس نیست اما عالم بودن هست پس عالم بودن فقط متفرع بر نفس داشتن نیست بلکه بر نظام این است که این قدرت ادراک داشته باشه حالا قدرت گاهی متفرع بر نفس گاهی متفرع بر نفس نیست
خب در جمادات تک تک اتم هاشه بلکه ریستر از اون چیز بشن اثبات بشن باید قدرت ادراک باشه یعنی اون صورت حسیه که ما یه صورت نوعی اسم گذاشتیم که این سنگ یا آن سنگ این نیست ریزترین جزئی که در یک جماد متصور است اون باید شهادت بده
یعنی شما بفرمایید که همه
سه شعور داره مجرد داره
همه ملکولا شهادت میده فقط یکی نیست همه ملکولا شهادت میده
همین که ادراک داره مجرده دیگه
هله.
همین که حیثیت ادراکی براش متصوره یعنی یه حیثیت تجردی داره
اون حیثیت تجردی ولی نفس نیست
بالاخره نفس نباشه ولی حیثیت تجردی داره
از کردم که من هم تو همین گفتم گفتم حیثیت تجردی متفرع بر نفس داشتن نیست منتها این که آیا این مجموعه یه واحد هم محسوب میشه گفتن میشه
یه واحد اون واحد رو بر اساس
یه واحد اما در اینی که بدن یه واحد هست یا نیست
بله
بدن یه واحده بله. اما در این حال مگه دست و پا جدا شهادت نمیدن
بله
اینم داره اگر سلول به سلول هم شهادت بدن ایب داره ممکن اگه میگه دست و پا برای اینکه ما ببینیم و الا اگر خلاصه اون موقع سلول هم برای مردم به عنوان سلول هم گفت سلول به سلول شهادت میده یعنی همه اینا چی هستن؟ شاهدن اونجا میگه سنگ به عنوان سنگ عیب نداره بگه مولکول های سنگ عیب نداره یعنی اینها هر کدوم از اینها شهادت دارن مانعی هم نداره یعنی سنگ اون قطعه سنگ و کوه عیب نداره این زمین زیر پا عیب نداره مولکول به مولکولش عیب نداره شاهده همچنان که دست و پا در کنار بدن شهادت میدن
اونم به همین مثالت همونطور که مثلا بدن دست بله. جدا اینا شهادت میدن اونم بخشی از وجود حالا اون آدم کل حالا چیز همون نحوه
یعنی همه اونا اجزا هست،
یعنی ناگزیریم از پذیرش یک حیز تجردی در جهان.
ناگزیر نیستیم، این رو ناگزیر یعنی مجبوریم میگیم ناگزیر. نه اصلا از این ور شما بگو، چون میدونیم هست میگیم شهادت هم هست، چون این وری بگیم ناگزیریم یعنی میگیم مجبوریم. نه قائلیم به این، نه ناگزیریم.
چرا میگی نفس نداره؟ نفس نباتی نداره، نفس جمادی داره، چون نمو دارن در حد خودشون.
نفس
مثلا معدن ها میخواد معدن های کنارشون شبیه خودشون کنن، یه انرژی های خاص خودشون داره.
صورت دیگه.
پس اون مرز
نه بالاخر نمو داره در حد خودش.
مطابق اصطلاح حرف بزنیم دیگه.
نه اصطلاح نفس نباتی و حیوانی و اینها آثار اونها رو نداره، ولی یه آثار در حد خودش داره.
مطابق اصطلاح حتی با زبان روایات، حتی با زبان روایات، تو زبان روایات برای نفس اطلاق نشده.
مرز مادی و مجرد
تا نبات اطلاق شده بر نفس، اما پایین تر از نبات نفس اطلاق نشد.
خب وقتی سخن میگن با حضرت میگه شهادت میدن پیامبر به رسالت برانگیخته شد، اینا سخن میگن شهادت میدن.
که تو زبان انسان زبان میخواد، حیوان زبان میخواد، اگه جمادم بخواد حرف بزنه زبان میخواد، میگه نه
نه زبان به معنی
همون هم اینجوریه، یعنی اینا ادراک میخوان بکنن نفس میخواد، اما هر چی میخواد ادراک بکنه نفس میخواد، پس خدا باید نفس داشته باشه چون ادراک میکنه. نه دیگه ببینید از یه طرف که ما رو جمادی میگیم شما زور تو زیاد میگیم، اما وقتی که خدا دیگه خدا بگیم دیگه تسلیم میشه. خدا نفس داره؟ نه خدا نفس داره ولی ادراک داره.
ولی فرق بین مادی و مجرد چی میشه؟ یعنی مرزه چیه؟ این مادی است حیثیت تجربه.
فرق بین بدن و نفس انسان چیه؟
توی اگر بدن رو همینجوری با نگاه قوم بپذیریم که بدن رو مادی،
اگر فرق بین بدن و نظام روحی انسان چیه با نفس انسان چیه؟ همین با نظام باطنی بدنم هست، یعنی بدن علاوه بر این رابطه با نظام نفس که داره، با نظام باطن خودش هم همینجوری، یعنی عالم مثال داره، عالم عقل داره، گسترده است، سعه داره، تمام اینها در حقیقت چی هستن؟ نظام شهود دارن، ادراک دارن،
دیوار کشی هستن، برداشته میشه. یعنی
دیوار کشی چی؟
فرق بین مادی و مجرد دیگه از بین میره دیگه. الان ما میگیم
فرق بین مادی و مجرد برای ماه و الا برای خدا فرق بین مادی و مجرد نیست.
نه برای خود اون شیه.
از چشم اون کسی هم که اونور نگاه میکنه فرق بین مادی و مجرد نیست، چون مادی و مجرد با هم
متفاوته. یعنی تعریف بندی ماهویه، یعنی
تعریف اسماء الهی چی هستش؟ میگه اسماء رو قرار دادیم برای که شما بشناسید، وگرنه خدا عالم الغیب و شهاده است. خدا به نسبت خودش نه، به نسبت ما عالم الغیب و شهاده است. لذا این مرزها برای حرکت ماست، مرزها برای اینا درستم هست، مرزها و برای در حقیقت تطبیق ماست، در این حالی که اون مرزها کسی از اون منظر نگاه کنه این مرزها نیست، یعنی کسی از اون چشم نگاه کنه این مرزها رو اینجوری نمیبینه. دقت کردید؟ اما از این چشم، چون این چشم خدا به ما داده، این مرزها هم درسته، مطابق چشم انسان عالم رو خلق کرده، اما چشم دیگری هم به انسان داده. اگر اون چشم نگاه کنه این مرزها نیست، با این چشم نگاه کنه این مرزها هست، درست هم هست، با اون چشم نگاه کنه این مرزها نیست. خب لذا همه چیز رو مجرد میبینه با اون نگاه، منتها این عالم ماده هم سر جاشه.
بخوایم با همین چشم نگاه کنیم، یعنی بنابر مصطلح مرسوم هیولا هم باید بهره ی تجرد داشته باشه دیگه.
حالا اون که بیشتر میگن مجرده، که اصلا میگن از عالم ابداع خودش،
نه اون به خاطر ابهام
ایجادش، نه دیگه، نه میگن اگه بخواد مادی باشه باید ماده قبل داشته باشه.
تعریف اینه که مجرد آن است که هیولا نداره دیگه، یعنی
بله بله، ولی خود میگن صورت و ماده اولا خلاصه ابداعی،
چون برای هر شیء اینا مرتبه نادری از جلوات حق هستن، همونجور به حال در کوچیز دارن متصل نادله،
یعنی متصلن دیگه. و این شیء و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر مرتبط تا هیچی گسسته نیست، هیچی گسسته نیست. وقتی هیچی گسسته نیست چیه؟ ما گسستشون میکنیم، تقسیمشون میکنیم به این و آن و آن و این، و الا همشون میشن چی؟ و ما امرنا الا واحده، و ما امرنا الا واحده، جدا کردنشون هم کار ماست. ما عمر خودمون هم گسسته میکنیم، امروز و دیروز و فردا، این هم یه واحده. اشیا رو هم با هم گسسته میکنیم که این و آن و آن، اینا هم با هم واحده، منتها واحد بودنش در عینی که تکسرا هست مانعی هم نداره. اگر اون از اون چشم کسی نگاه بکنه همینا وحدت داره، یکیه، دست و پای یه حقیقت واحده هستن. این دو تا چشمه، دو تا چشم با هم تنافی نداره، مکمل همه.
زمان روایتی که میگی از کوه رد میشدن، دیدن رطوبتی از کوه خارج میشه، گفتن کوه داره گریه میکنه، و گفت عیسی از اینجا رد میشد از روی من، ازت پرسید، گفت که بله عیسی این که وقودها الناس و الحجاره، من گفتم نکن اون آتش زنده سنگ جهنم باشم، داره گریه میکنه. بعد حضرت اونجا تسکینش میده، میگه کوه به صدا میاد، همه میشنون. خب ما چرا بگیم با حضرت با همین حیثیت حیات این داره صحبت میکنه؟ ما نمیدونم چرا بنویم، چرا میگیم قائل نشیم نفس داره، نفس جمادی بگیم، چون چون فقط اسمشو نگیم
نفسه. ببینید
خب آقا شما نفس آثارش دیگه، تو همین آثار علمی داره، حیات داره، گریه داره، شعور داره، همینا داره دیگه. خب ما چرا بگیم نفس در حد خودش داره، روح داره در حد خودش داره،
ادراک داره، ادراک حل میکنه کار رو، چه لزومی داره به نفس؟
ادراک آثار نفسه، آثار
مثل این که بگیم نفس باید هر جایی با نفس باشه، هر جا ادراک هست، یعنی این بیان شما این است که هر جا ادراک هست
باید موجود خلقی، تو موجود خلقی هر جا ادراک هست نفس هست.
چرا چرا در حقیقت اول به چی قید میزنیم به مگه نفس خودش مجرد نیست؟ یعنی اصلا لزومی نداره چرا دعوای جدید را بندازیم. ما بحث این است که ادراک میکنه، ادراک داره، کسی انکار نمیکنه ادراک داره. حالا بگیم این ادراک نفسی یا غیر نفسی مهمه؟
بگیم نفس داره.
نه قاعده علمیه میخوام اینو
بگم. نه نه از جهت علمی میخوام بگم چون میگن نیست. اما ما حالا بگیم دعوا را بندازیم بگیم نفس داره. میگه حالا نفس چه خصوصیتی اینجا پیدا میکنه؟ نفس که مدبریته، که این مدبریت آثاری باید داشته باشه، بعد انقطاع امکان پذیر میشه. اون اصلا انقطاعش امکان پذیر نیست. در جایی که نفس، نفس با بدن چی میشه؟ جدا میشه. چه نفس نباتی، چه نفس چی؟ چه نفس انسانی. اون حیثیتی که جماد داره انسانم داره تا از اون حیثیت، اون جدا شدنی نیست.
چرا نیست؟ نفس سنگ زنده است میمیره، فیروزا رو میگن آقا روغن بزنی میمیره. نه یه آثاری داره که اون قطع میشه ازش.
دادم که اون نظامی که در
اون در حد خودشون انقطاع دارن.
حیاتی رو که برای اینا قائلن، یا سنگ زنده به لحاظ یه حیاتیه که تو اینه، اینم به لحاظ یه حیاتی که اگر در نظر بگیرن که از افه، نه به لحاظ خود سنگ، یعنی در حقیقت میگن که چه یه حیاتی در درون این است که از بین میره اون حیات.
اگر حیات بگیم حیاتی دیگه بره
عرض کردم، اون حیات یه چیز دیگریه در درون این، وگرنه سنگ خودش به لحاظ سنگ بودنش اون حیاتی که ما تو نبات میگیم و تو مثلا
خاک زنده داریم، خاک مرده داریم، درسته؟ یعنی یه خاک حیات، حیثیت حیات داره که درش حیات هم بار میاد. یه خاک مثل خاکو میکشن تو کوره سیمان درست کنن،
یعنی خاک مرده به لحاظ استعداد شما که دیگه اینو خودت میتونید.
عرضم همین، میخوام بگم تفاوتی، یه انقطاعی داره از یه استعداد و یه حیاتی، از یه اثری داره منقطعش میکنیم، اون اثر اون نفسش دیگه، اون میکشیم.
جوهری دیگه حلش بود که اینا رو که میدونی حرکت جوهری حله، حرکت جوهری حرکت در جوهره اشیاس به سمت در حقیقت اون کمالات، یکی نزدیکتر شده که دورتره، به این لحاظ میگن. و الا نه که خاک زنده است یعنی خودش حیات داره، یعنی استعداد اینا داره، اگه دانه بذارم تو این چی میشه؟ رشد میکنه. اما دانه نذارن چیه؟ رشد میکنه؟ نه، استعدادشو داره، دانه رو میتونه چیکار بکنه، اما اون خاک مرده دانه رو روش نمیده. پس به لحاظ اون دانه ایست که در درون این قرار میگیره، به لحاظ اون نبات ایست که در درون قرار میگیره، آمادگیشو این داره.
معدن ها بعضیشون بغلشون شبیه خودشون میکنن، این نمو هست
اون صورت، اون صورتی اونو که بحث کردن، اون صورته اونم خودش نه اینجوری بکنه، این فشار خاص و این در حقیقت چیز، این نتیجه رو ایجاد میکنه که این صورته. و اینکه نه که این حرکت میکنه اونو به نفع خودش میکنه.
استاد میتونیم با این برهان بگیم محال جمادات نفس استرای داشته باشن؟
شما فقط خیلی من خیلی به این مهم نیست برام، میگم به این خیلی نپردازیم، دعوای زرگریه.
استاد بینشون هست، نگاه الان مثلا
فایده برش مترتب،
مثلا گیاه و انسان یا نه که نفع دارن، اگه یک قسمتشون رو جدا کنی بعد یه مدت کامل از بین میره، ولی از جماد اگه تکیشو جدا کنی یه سنگی از کوه برداری، این باطل
هم میشه هستی خودشون مرگش
خوده. نه خودشون این ادنبی اگر نفس میشه
دونیم کردی سنگ
رو دو تا نفس میشه.
نه میگم اون رو بسوزونی آثار حیاتشو منقطع کنی از بین میره.
خیلی مهم نیست اینجا این بحث، خیلی دنبالش نگیرید، جای خودش علمی بحث خوبیه، اما تو نظام در حقیقت تاثیرگذاری الان خیلی مهم نیست. اصلی هست که ادراک اینا دارن. ما خیلی من میگم یه جایی بود این بحث رو توی یه جای علمی کرد، اما اینجا بحثمون بر اساس چی بوده؟ نظام تاثیرگذاریه که میخوایم تاثیر آدم ببینه، دنبال اثر تاثیر رو با بحث‌های علمی. من همیشه
نظام علمیه، نه گفتین نظام علمیه، اینجا
نظام علمی یعنی ایشون فهمید که ارز اعمال چه فایده ای داره، چه ضرورتی داره. گفتم اثرش باعث میشه که نظام عالم نظام علمی بشه، نظام عالم نظام علمی بشه، همه عالم نظامش بشه نظام. این خیلی تفاوت کنه با اون حالتی که عالم عالمه مرده باشد، نظامش نظام علمی نباشد. وقتی نظام علمی شد حیات، شعور، قدرت، وقت انسان اینجا سرشار از چی میشه؟ حیات. این خیلی متفاوت میشه. از عرض اعمال یکی از مظاهر حیاته، یکی از مظاهر علمه، یکی از مظاهر حیات عالمه که عالم رو اینجور نشون میده تو لحظه به لحظهش. شما خدای زبانمون رو متعدد به این عرض عمل بکنه و مراقب انشاءالله بکنه و بفهم.
سلام. یه جلسه دوم خلاص تو خسته. ما آبو گذاشتی که خلاص. آبو کشیدی.
مجبور شدیم آبو بخوریم تا تنش است. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. سلامت شید.